بسیار ممنونم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همراه من بودین. اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته های آینده از تجربه ها و دغدغه های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. مطمئن باشید به زودی برای هماهنگی های بیشتر با شما تماس میگیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سیمای فرزانگان،
بزرگی بود از تبار عالمان و فقیهان، ریشه در علم و دانش داشت، از کودکی با کتاب و قلم آشنا بود و تبارنامی از فقاهت و اجتهاد در دست داشت. بیبون فراز نیامده بود تا در برابر حوادث از پای درآید و با مشکلات در نیاویزد. پیشینیانش را شمار زیادی نقیب و اشراف تشکیل می داد که رتق و فتق امور سادات را در دست داشتند. خود اهل فضل و دانش بود و در محفل عالمان و اندیشمندان حضور داشت. راهنمایی ره آشنا بود و هدایت توده های مردم را بر عهده خیش واجب می شمرد. ره توشی سفر بر می گرفت و در پی ارشاد مردم رنج راه بر خود هموار می ساخت. بر نیکی سفارش می کرد و از بدی بر حذر می داشت. با سلام به شما عزیزان شنونده، برنامه دیگر از سری برنامه‌های سیمای فرزانگان را آغاز می‌کنیم. در این برنامه از فقیه بزرگ، اخلاقی پرجاذبه، عالم عابد و اندیشمند نکته‌سنج مرحوم آیت الله حاج سید مهدی حکیم طباطبایی، پدر آیت الله العظما مرحوم حاج سید محسن حکیم طباطبایی سخن خواهیم گفت و شما شنوندگان گرامی را با گوشه های از زندگی آن فقیه بزرگ آشنا خواهیم ساخت. آیت الله حاج سید مهدی حکیم در روزگار خود عالمترین و پرنفوذترین فقیه خاندان خیش به شمار می رفت و بزرگ خاندان حکیم بود. این خاندان از خاندانهای بسیار مشهور نجف اشرف است که در طول تاریخ تشیع فقیهان و اندیشمندان فراوانی به عالم دین و دانش تقدیم داشته است و نامی نیک از خود به جای نهاده است که در اینجا به اجمال یادی از این خاندان خواهیم داشت.
Thank you.
در نجف اشرف دو خاندان وجود دارد که هر دو به حکیم اشتهار دارند و گویا هر دوی آنان از ایران و از شهر اصفهان به آن دیار مهاجرت کردند. یکی از این دو خاندان از روزگاران بسیار قدیم سمت خدمتگزاری حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام را داشته و با همین ویژگی از خاندان دیگر متمایز می باشند. این خاندان همون خاندان آیت الله سید مهدی حکیم است که به امام حسن مجتبی علیه السلام منتسب می باشند و آیت الله سید مهدی حکیم با 29 واسطه به امام حسن علیه السلام می رسند و به همین خاطر در گذشته ها این خاندان عنوان حسنی نیز در پسوند فامیل خود داشتند. اشتهار این خاندان به حکیم به خاطر شهرت جد پنجمشان مرحوم میر علی به حکیم است. وی چون طبیبی حاذق و مشهور بود و در دانش پزشکی تألیفاتی چند داشت و به عنوان طبیب شاه عباس اول و در کنار وی به نجف اشرف آمده بود، به عنوان حکیم شهرت یافت و انتقال خاندان یاد شده به نجف نیز با مسافرت میر علی حکیم به همراه شاه عباس اول در سال 1033 تحقق یافت و میر علی در بازگشت شاه عباس وی را همراهی نکرد و در نجف ماند و از آنجایی که علما و فقها خود را به خدمت افتخاری حرم ائمه اطهار علیهم السلام وامی داشتند، میر علی حکیم نیز به عنوان خادم افتخاری حرم امیرالمؤمنین علیه السلام درآمد و خدمتگزاری حرم آن بزرگوار به عنوان یک سنت همیشگی در خاندان حکیم برقرار گردید. پدر سید مهدی حکیم مرحوم آقا سید صالح حکیم بود، مردی با دانش و محترم که با تنها فرزند مرحوم آیت الله شیخ عبدالحسین اعصم فقیه و دانشمند مشهور نجف ازدواج کرد. سید مهدی از این پدر و مادر متولد شد، پدری از خاندان علم و دانش و مادری از تبار فقه و اجتهاد. سید مهدی در نجف به دنیا آمد. از سال تولد وی اطلاعات دقیقی در دست نیست و گزارش های مستندی از اوائل عمر وی در اختیار نمی باشد. آنچه که بین شرح حال نگاران مشهور است این است که سید مهدی در دوران جوانی به کسب و تجارت روی آورد و از ابتدا به عنوان محصل وارد حوزه نگشت و به عنوان تاجر به فعالیت پرداخت، لکن چون از خاندان فقاهت بود و اجدادش همه با قلم و کتاب مأنوس بودند به طور طبیعی به آموزش متمایل گشت و در ضمن تجارت به تحصیل نیز پرداخت و زمانی که به پایی از علم و دانش دست یافت و مقدمات علوم را گذراند به طور تمام وقت به تحصیل روی آورد و تجارت و کسب را کنار گذاشت. از قرائن چنین پیداست که سید مهدی بسیار زود از تجارت دست شست و به علم اندوزی روی آورد و عمر بسیاری را در تجارت نگذراند، لکن همون مدت کوتاهی که به تجارت پرداخت تحولی در اندیشه‌اش پیدا شد که تا پایان عمر بدان پایبند بود و در راه اصلاحاتی که در پیش داشت به استقلال اقتصادی به عنوان وسیله توفیق و پیروزی نگریست و بدان ارج نهاد. شرح حال‌نگاران از اساتید اولیه سید مهدی گزارش دقیقی نیاوردند. این شیوه در مورد بسیاری از شخصیت‌ها از سوی اصحاب تراجم به کار گرفته شده است و زندگی آنان در حالی از ابهام قرار گرفته است. در مورد چرایی به کارگیری شیوه یاد شده دو تحلیل بیشتر نمیتوان ارائه داد. نخستان که بسیاری از این شخصیت ها در خاندان های علم و دانش پا به عرصه وجود می نهادند و از این روی در خانواده و در محضر عالمان خاندان خود به تحصیل می پرداختند و زمانی پا به حوزه و دروس پرآوازی آن می نهادند که مقدمات علوم را خوانده و به تحصیلات بالا اشتغال داشتند و شرح حال نگاران در شرح زندگی این افراد تنها به اساتید مشهور و برجسته آنان اشاره می کردند. پاسخ دومی که بر این چرایی می توان آورد این است که در دوران زعامت شیخ مرتضی انصاری و شاگردانش حوزه نجف بسیار پر رونق بود و در هر کوی و برزن آن عالمی به تدریس و شاگرد پروری اشتغال داشت و حوزه چنان از غنای استاد و درس برخوردار بود که کسی به فکر استاد اختصاصی و درس خصوصی نمی افتاد و همه از دروس عمومی حوزه بهره می گرفتند و شیوع این گونه مجالس درس ابهت آنها را چنان پایین آورده بود که شرح حال نگاران ضرورتی در یاد کرده آنها نمی دیدند. مرحوم شیخ محمد هرزالدین در ذیل شرح حال سید مهدی حکیم گزارش کوتاهی از رونق حوزه نجف می‌دهد که بسیاری از نکات را برای نسل کنونی روشن می‌کند و تا حدودی چرایی بی‌توجهی شرح حال نگاران به تحصیلات ابتدایی شخصیت‌ها را روشن می‌سازد. هرزالدین می‌نویسد: ما عصرها در مسجد مقام امیرالمؤمنین جنب مقبره صفا به مذاکرات علمی می پرداختیم، چون در آن وقت بازار علم رواج گسترده داشت و در تمام مساجد بساط بحث و تدریس گسترده بود. حتی در صحن امیرالمؤمنین علیه السلام مجالس تدریس و بحث برقرار بود و جای خالی برای اجتماعات علمی یافت نمی شد و ما بناچار در مسجد مقام امیرالمؤمنین علیه السلام به مذاکره علمی می پرداختیم. در چنین شرایطی که از هر سوی دانشپژوهان و طالبان علم به حوزه نجف و دیگر حوزه های علمی روی آوردند، طبیعی است که شرح حال نگاران به یاد کرده تمام اساتید شخصیت های مورد بحثشان نپردازند و تنها از اساتید مشهور و سطح بالای آنان نامی به میان بیاورند، چرا که محصلان از اساتید عمومی و درس‌های همگانی بهره می‌گرفتند و تحصیلات خصوصی چندان متداول نبود. به هر حال در شمار اساتید آیت الله سید مهدی حکیم را از افرادی نام آورده‌اند که در حوزه نجف و سامر را جایگاه بلندی داشتند. مهمترین و پرآوازه‌ترین استاد سید مهدی حکیم آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی مشهور به میرزای بزرگ بود. وی را برجسته‌ترین شاگرد شیخ مرتضی انصاری می‌دانند که به وصیت شیخ انصاری زعامت حوزه را پس از وی در دست گرفت. سید مهدی بیشترین تحصیلات فقهی خود را در محضر وی گذراند، لکن در همون وقت در درس شاگرد دیگر شیخ انصاری مرحوم میرزا حبیب‌الله رشدی نیز حاضر می گشت. میرزا حبیب الله رشتی را دقیق ترین شاگرد شیخ انصاری شمردند و بسیاری بر این باور هستند که در دقت نظر و توجه به زوایای بحث از میرزای بزرگ برتر بود. سید مهدی حکیم مباحث اصولی را در خدمت آخوند خراسانی آموخت. شرح‌حال نگاران نوشتند که حضور سید مهدی در درس آخوند خراسانی کوتاه مدت و در اواخر دوره تحصیلیش بود. استاد دیگر سید مهدی حکیم آیت الله سید حسین ترک بود. سید حسین نیز از اساتید به نام حوزه به شمار می رفت و شاگردان فراوانی تربیت کرده بود و به عنوان مرجع تقلید مقتدای گروه زیادی از شیعیان مناطق ترک نشین جهان اسلام بود. اینان اساتید فقه و اصول سید مهدی حکیم بودند و وی تا مرحله اجتهاد در محضر این بزرگان به تحصیل پرداخت. لکن او در شخصیت سید مهدی تأثیر عمیق گذاشت و جهت فکری وی را مشخص کرد. عارف و اخلاقی نامی حوزه نجف، استاد عرفان و اخلاق عارفان و اخلاقیون قرن اخیر، مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بود. آخوند همدانی از نظر نفوذ کلام و قدرت تأثیرگذاری فوق‌العاده بود و شخصیت شاگردش را چنان متحول می‌ساخت که تا پایان عمر در راهی گام برمی‌داشت که آخوند برای وی تعیین کرده بود. سید مهدی حکیم خود را ملازم آخوند قرار داده بود و همیشه همگام وی بود و از او درس می‌گرفت و در سایه هدایت و راهنمای وی خیش را می ساخت. وی به همراه دیگر شاگردان آخوند حلقه درس و بحث و تحقیق راه انداخته بود و این حلقه های تحقیق و بحث نقش وافر در عمق بخشی اعضای آن داشت و کسانی که در آن شرکت می کردند همیشه از آن به عظمت و بزرگی یاد می کردند. شنوندگان عزیز، همگی شما را تا برنامه دیگر که ادامه شرح زندگانی آیت الله حاج سید مهدی حکیم طباطبایی را پی خواهیم گرفت به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در در سایه سار نخل ولایت.
بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار، تا اونجایی که میتوانن کمک کنن. هر کدوم هم وظیفه ای دارن، مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه دارن. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره، برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند سودش رو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستن که میتوانن چند هزار نفر رو به کار وادار کنن با تولید، همه اینا، این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه. دولت وظیفش اینه زمینه رو آماده کنه. الحمدلله دولت مستقر است، دولت مستقری داریم، مثل سال گذشته نیست که جابجایی و تغییرات و اینها اتفاق افتاده باشه. این دولت میتوانه برنامه ریزی کنه و بتوانه زمینه ها رو آماده کنه. افزایش تولید به مقدماتی نیاز داره که مهمترین اونها افزایش سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه. این توصیه امسال بنده است به آحاد مردم.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از رادیو ایران همراه لحظه های شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا ساعت 10 شب در کنار ما بمانید. اما برای بزرگوارانی که دوست دارن به صورت اینترنتی شنونده ما باشن، عرض میکنم که شما عزیزان میتونید به وبگاه رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دل دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. دلبستگی‌هایم، پناه خیابانت جهان تا از خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی چشم تو میبینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی جان گرفتم کنم فدای تو ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو دل از تو بر نمیکنم توی جهان من دوچار تو نمیکند دل از هوای تو دل از هوای تو دل از هوای تو
اگه گفتیم وقت چیه
وقت چیه
وقت خرید قسطیه
وقت چیه
وقت تخفیفای میلیونیه